بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 55 سطر 7. قوس فی بعض اقسام الموجهات المهمه. بعد از اینکه جهت رو توضیح دادیم، وارد میشیم در ذکر اقسام موجهات. قبل از ورود در این اقسام، دو تا سوال از جلسه گذشته شده بود، من این دوتا رو توضیح بدم بعد به بحث رو پردازم. گفتیم که در این شعر اخیر که فرمود کذاک فی القضیه العقلیه معقول هذی جهت عقلیه، در این شعر گفتیم که آخر هر دو مصرع کلمه عقلیه آمده. و به ظاهر ایتا محقق شده. ایتا یعنی اینکه آخر دو مصرع تکرار شود، هم لفظاً هم معناً. یعنی آخر این مصرع لفظی باشه، آخر اون مصرع هم همون لفظ باشه، معنای هر دوم یکی باشه. این میشه ایتا. بعد گفتیم برای دفع ایتا ناچار شدیم اولی رو با الف لام بیاریم، دومی رو بی الف لام بیاریم تا ایتا حاصل نشه، چون ایتا مورد پسند نیست، شعر رو خراب میکنه. دیروز من اینکه گفتم بعد از کلاس سوال شد که اینجا دو تا کلمه عقلیه که در دو مصرع در آخر دو مصرع آمدند، این دو تا از نظر معنا تفاوت دارند، بنابراین اصلا ایتایی نیست. تا شما به کمک نکره آوردن و معرفه آوردن دفعش کنید، چون اختلاف معنا هست دیگه ایتا تحقق پیدا نمی‌کنه. سؤال همین اندازه بود، ولی واضحه که عقلیه در هر دو مصرع به یک معناست، دو معنا نداره. بله، موصوفشون فرق میکنه. موصوف فرق کند ایتا رو از بین نمیبرد. فرق موصوف باعث نمیشه که ایتا از بین بره، بلکه باید واقعا معناشون فرق کنه. این دو کلمه ای که آخر دو مصرع میان باید از نظر معنا متفاوت بشه، نه از نظر موصوف. در اینجا موصوف اولی قضیه است، موصوف دوم جهت. موصوفاشون فرق میکنه، ولی معنای عقلیه در هر دو یکیه. پس اگر تفاوت به الف لام یعنی نکره و معرفه، اگر تفاوت به تعریف و تنکیر نباشد، ایتا حاصل میشه، چون اختلاف لفظ که نداریم پیداست، اختلاف معنا هم که الان عرض کردم نداریم. پس ایتا حاصله، مگر اینکه از همین طریق تعریف عقلیه در مصرع اول و تنکیر عقلیه در مصرع دوم استفاده کنیم و بگیم ایتایی تعقب پیدا نکرد. این یه سوال. سوال بعدی این تموم شد. سوال بعدی اینه که در آخرین خطی که ما دیروز خوندیم، گفتیم در علوم حقیقیه اعتناب معقول داریم، اعتناب مطلق معلوم ذهنی نداریم. از این عبارت استفاده شد که من هم توضیح دادم اونجوری که استفاده می شد، استفاده شد که معلوم ذهنی چند قسمه. یک قسمش معقوله، معلوم ذهنی منحصر به معقول نیست، چند قسم داریم. اینو آخر وقت بود، خیلی توضیح مفصلی ندادم، رد شدم. الان نمیخوام توضیح مفصل بدم، ولی به اندازه باید توضیح داده بشه. ما چهار تا قوه ادراکی داریم. یکی احساس ظاهری، یا اصلا بگیم سه تا قوه ادراکی داریم، یکی احساس ظاهری، یکی احساس باطنی و یکی هم تعقل. این هر سه ادراکن و مراتبشون متفاوت. الان توضیح میدم. پس سه قسم ادراک ما داریم، یکی احساس ظاهری، یکی احساس باطنی، یکی هم تعقل. هر سه رو تحت جامعی به نام ادراک مندرج میکنیم. ادراک سه قسم داره: احساس ظاهری، احساس باطنی و تعقل. میتونید بگید علم سه قسم دارد: علمی که از سنخ احساس ظاهری باشد، علمی که از سنخ احساس باطنی باشد، علمی که از سنخ تعقل باشد. میتونید بگید وجود ذهنی سه قسمه: وجود ذهنی یعنی محسوس به حس ظاهری، این یک، محسوس به حس باطنی، این دو، معقول، این سه. پس جامع بین این سه ادراک، علم، وجود ذهنی، این سه تا جامع. یعنی این سه تا، هر کدوم این سه تا میشه به این سه قسم تقسیم کرد. احساس ظاهری پیداست، با یکی از این حواس پنجگانه ظاهری انجام میشه. احساس باطنی دو قسمه. البته احساس باطنی سه قسمه، ولی یک قسمش متمم اون احساس ظاهریه، لذا جدا حسابش نمی کنه. دو قسم دیگرش رو جدا حساب می کنه. وقتی چشم ما میبینه چیزی رو، صورتی از اون چیز وارد باصره ما میشه، وارد باصره میشه. قوه باصره هم وسط پیشونیه، وسط پیشونی قوه باصره قرار داره، یعنی اونجایی که دو عصب چشم با هم برخورد میکنه. از پشت چشم دو تا عصب میره، در وسط پیشونی با هم برخورد میکنه، که اصطلاحاً اونجا رو میگن ملتقی العصبتین. در ملتقای عصبتین قوه باصره وجود داره. این چشمو که میبینی، این چشم وسیله اون قوه باصره است، خودش بیننده نیست. اون قوه باصره میبینه، این چشم فقط عکس رو میده دست قوه باصره. خب این تا شکل وارد قوه باصره میشه، رؤیت شروع میشه. بعد این صورت از ملتقای عصبتین میره تو مغز، در جلوی مغز حس مشترک قرار داره. حس مشترک یکی از حواس باطن است. اونجا رؤیت تمام میشه. رؤیت از اونجا که صورت در اختیار باصره قرار میگیره شروع میشه، تو حس مشترک تمام میشه. سمع هم همینطور. سمع از همون جایی که عصب مفروش روی استخوان گوش، از اونجا موج هوا وقتی به اون عصب میرسه، سم شروع میشه، تو حس مشترک تمام میشه. لمس هم همینطور، بقیه هم همینطور. تمام هوا محسوسات ما تو حس مشترک تمام میشن. لذا ما حس مشترک رو متمم حواس ظاهره میگیریم، حسابش نمی کنیم. ولی اون نمی که از حواس باطن است. میگیم حواس باطن دوتاست، در حالی که سه تاست، ولی ما میگیم دوتا. حس مشترک رو متمم حساب میکنیم، متمم حواس ظاهری. این تقسیم بندی که من میکنم، تقسیم بندیست خلاف آنچه که انجام دادن و گفتن که حواس باطن پنج تاست، دوتاش مخزنه، سه تاش مدرکه. یکی مخزن صبره به نام مصبره یا خیال، یکی مخزن معانی جزئی است به نام حافظه، سه تا دیگه اش مدرکه است، حس مشترک، تخیل، توهم، این ستا مدرکه. یا بگید خیال، وهم، حس مشترک. حس مشترک رو الان من از حواس باطنه بیرونش کردم، گفتم متمم حواس ظاهر است، کار درستی انجام دادم، ولی این خلاف اون چیزی که خودشون گفتن. حس مشترکی که از پنجتاست و حسش هم حس باطنه و فرقم میکنه با حواس ظاهره. اینا در جای خودش باید گفته بشه. یه مقدار صورت رو نگه میداره، در حالی که حس ظاهر صورت رو نگه نمیداره. حس صورت ظاهر لحظه‌ای صورت رو میگیره، ولی حس مشترک یه مدتی این صورت رو نگه میداره. شاهدش هم در قطره بارانه. قطره باران از بالا که میاد، چشم من در همون نقطه‌ای که هست میبینتش، ولی حس مشترک در نقطه اول دیده، صورتش از دست نداده، در نقطه دوم هم میبینه، صورت از دست نمیده، در نقطه سوم هم میبینه، صورت از دست نمیده، تا حالا نقطه های بعدی نمیبینه، صورت ها یکی یکی از دست میده. خب تو نقطه اول و نقطه دوم و نقطه سوم کنار هم قرار میگیرن، خط دیده میشه. شما میگید قطره باران به صورت خط میبینید، چشمتون به صورت خط نمیبینه، اون حس مشترک به صورت خط میبینه. پس حس مشترک دیدنش با دیدن واسطه فرق میکنه، همچنین شنیدنش. یه مقدار کمی اون محسوس رو نگه میداره تو خودش، مقدار کم، نه زیاد. زیاد قوه خیال که نگه میداره، قوه خیال مدت ها این صورت رو نگه میداره. بستگی البته داره به قوه خیال افراد، ممکنه سالها صورتی رو که شما دیدید تو ذهنتون باقی بمونه، اون قوه خیال حفظش کرده. بعضی اون قوه خیالشون ضعیفه، امروز میبینه فردا صورت یادش میره. خب حالا من منظورم اینا نیست، منظورم اون دوتای دیگه است، تخیل و توهم، که ما به تخیل خیال هم میگیم. خیال الان دو تا اطلاق پیدا کرد، خیال مخزن صورت شد که قوه ادراک نیست، قوه مدرکه نیست، فقط صورت رو حفظ میکنه. یکی هم خیال قوه مدرکه شد که تخیل میکنه. خیال دو تا اطلاق داره، مشترک لفظی بین دو تا که باید تو عباراتی که بهش برخورد میکنید طبق قرینه تشخیص بدید که مراد اون خیالی است که مخزن است یا مراد اون خیالی است که مدرک است. هر دو رو قرینه مشخص میشه، نباید اشتباه بشه. خیالی که مدرکه، الان میخوام دربارش بحث کنم، بعدم وهم. خیال صورت‌های جزئیه رو ادراک می‌کنه، وهم معانی جزئیه رو ادراک می‌کنه. مثلا صورت زید رو خیال تخیل می‌کنه و می‌بینه، و خیالم هم می‌بینه، هم می‌شنوه، هم می‌چشه، هم می‌بوید، هم لمس می‌کنه. هر پنج تا کار رو قوه خیال انجام می‌ده، مثل حس مشترک. حس مشترک هر پنج تا انجام می‌ده. خب صورت‌های جزئی، چه صورت دیدنی باشه، چه صورت شنیدنی، چه صورت بویدنی، چه بقیه، همه رو قوه خیال درک می‌کنه. قوه واهم معانی جزئی رو درک می‌کنه. مثلا محبت یه معنای کلیه، اینو عقل درک می‌کنه. محبت مادر به فرزند، اینم یه مطلب کلیه، عقل درکش می‌کنه. محبت این مادر به این فرزند جزئیه، چون کلمه این توش میاد، گفتیم هر جا اشاره بیاد جزئیه. محبت این مادر به این فرزند جزئیه، اینو واهمه درک میکنه. الان توجه کنید، معلوم حس باطنی ما دوتا شد، صورت جزئیه، معنای جزئیه، اینم شد دوتا دیگه. صورت جزئی، معنای جزئی، هر دو شدن مدرک باطنی و معلوم باطنی. الان تا اینجا سه تا مدرک پیدا شد، محسوس ظاهری که باقی نمیمونه، زود از بین میره، یعنی به محضی که اون امر خارجی از جلوی چشممون میره دیگه نمیبینیمش، تو قوه خیالمون صورتش محفوظه، مطالعهش میکنیم، اما دیگه خودش دیده نمیشه. پس یکی از معلومات ما همون محسوس ظاهری است که تا وقتی این شی جلوی منه، این محسوس زایی هست، وقتی اون شیعه جلو من رفت یا چشما بسته، محسوس زاییه میره. این یکی از معلومات ماست، محسوس زایی. محسوس باطنی اگر صورت باشد که به حس خیال در میاد. این شد دوتا. محسوس باطنی اگر معنای جزئی باشد که به حس وهم در میاد، به ادراک وهم در میاد. سه تا. یکم معنای کلی یا صورت کلی که مربوط به عقله. عقل صورت کلی یا معنای کلی درک میکنه، نه صورت زید رو. صورت زیدی که کلی شده باشه قابل صدق بر کسی باشه عقل درک میکنه، نه محبت این مادر به این فرزند و محبت مادر به فرزند، یا کلی تر اصل محبت رو عقل درک میکنه. پس چند تا معلوم داشتیم؟ چهار تا. معلومی که محسوس به حس ظاهره، معلومی که صورت هست و محسوس به حس باطن، معلومی که معناست محسوس به حس باطن، معلومی که کلیست، حالا چه صورت چه معنا، که معقول است. پس معلومات ذهنی ما شدن چهار تا، در حالی که معقول یکی از ایناست. حالا مرحوم سبزبایی این فرماید در علوم حقیقیه به معقول اعتنا میشه، به هر معلوم ذهنی اعتنا نمیشه. چهار تا معلوم ذهنی داریم، به هر چهار تاش اعتنا نمیشه، فقط به یکیش که معقوله اعتنا میکنیم. به موهومش، به متخیلش، به محسوسش اعتنا نداریم. نمیخوام بگیم در باب ادراک به این ستا اعتنا نداریم، در باب ادراک به این ستا اعتنا داریم، در علوم حقیقیه به این ستا اعتنا نداریم. ممکنه شما بگید که چطور به موهوم اعتنا نداریم در حالی که تمام ریاضیات، هم از هندسه، حساب، هیئت، بقیه همه حاصل وهم هست. یعنی قوه واهمه ما همین رو ساخته. وهم هم گفته شده اگر در محسوسات به کار بره صادقه، در معقولات اگر وهم رو به کار گرفتید کاذبه، و قضایایی که ماده برای مغالطه قرار میگیرن به دست میاد. قوه واهمه ما اگه در معقولات بخواد نظر بده، قضیه ای رو که کلیه صادر میکنه و نوعاً این قضیه کاذبه، این قضیه کاذب میشه ماده برای مغالطه. واهمه در معقولات اشتباه میکنه، در محسوسات اشتباه نمیکنه، چون خدا برای محسوسات آفریدتش نه برای معقولات، لذا در محسوسات وقتی وارد میشه اشتباه نمیکنه. ریاضیات تماماً حاصل ادراک وهم است در محسوسات. خب چطور شما میگید اعتباری به موهوم نیست در علوم حقیقی؟ ریاضیات جزء علوم حقیقی هست و تمام مباحثشون مباحث موهوم است، نه مباحث معقوله. جواب اینه که وهم در همونجا تحت تدبیر عقل کار میکنه. شما رو تخته یه شکل دایره رو میکشید، مثلا تو این دایره یا زاویه رو رسم میکنید، یه حکمی در مورد این زاویه میاد بیان میکنید، یه قاعده کلی در مورد زاویه که تو دایره است توضیح میدید. این الان حکمی که دارید توضیح میدید با شکلی که روی تخته کشیده شده یه حکم جزئیه، چون همین که رو تخته کشیده شده دارید میبینیدش. حکم رو همین شکلی که جزئیه بردید، پس این با وهم شما در شد. ولی توی ریاضی درسته برای تفهیم شکل میکشیم و بیان رو هم روی شکل میبریم، ولی آخر سر یه قاعده کلی میگیریم. زاویه‌ای که رأسش در مرکز دایره باشد زاویه مرکزی نامیده میشه، زاویه‌ای که رأسش روی محیط دایره باشد زاویه محیطی نامیده میشه. این یه قاعده کلیه. درسته در وقت تفهیمش قوه واهمه به کار افتاد و جزئی رو دریافت کرد، ولی تحت تصرف عقل و تحت تدبیر عقل همین قضیه جزئیه میشه کلیه. وقتی تو هندسه ما قواعد کلی داریم، قواعد کلی همه معقولن، معقولاتی هستن که کلی شده یه همون موهومات هستند و به همین جهت اعتبار دارن. پس در مطلق علوم حقیقیه توجه کردید اعتبار به معقولاته، حتی تو ریاضی، حتی تو ریاضی که به نظر میرسه ما از موهوم داریم استفاده میکنیم، در آخر از معقول استفاده خواهیم کرد. پس همه علوم از معقولات تشکیل میشن، یعنی مسائل علوم همه از معقولات تشکیل میشن. به همین جهت معقول از بین این چهار تا معلوم ذهنی در علوم حقیقی اعتبار دارد، عملی اعتبار ندارد. این توضیح آخرین خطی بود که من دیروز بدون توضیح تقریبا خوندمش. بله تو هندسه و اینا ریزیات حالا استخرام شاید نکنیم، استخرام نکنیم. من خیلی نخواستم وارد بحث بشم، ببینید یه اشاره کردم، و الا چطوری ما این مبهم رو عقلی میکنیم؟ رو استدلاله. شما تو همین شکلی که تو تخت کشیدید وقتی حکمی رو اثبات میکنید با استدلال اثبات میکنید، استدلالتون کلیه، استدلالتون حاصل فهم عقلتون، استدلال کلیست، نتیجه کلی میگیرید. این رحم شما فقط در تفهیم مطلب و در تفاهم مطلب داره دخالت میکنه، ولی عقل همه کارها رو داره توی ریاضی انجام میده و وهم هم تحت تدبیر عقل داره کار انجام میده. وهمی مات که شکل داره ملاحظه میکنه، این فقط داره معانی جزئیه موجود در این شکل رو میبینه میابه، ولی عقل در همون وقتی که این معانی جزئیه وارد برمیشه عقل کلیش میکنه و دریافتش میکنه، هم کلیش میکنه هم استدلالات ما کلیه. خود قیاس نتیجه کلی میده. بله بله، احساس و تخیل و عقل درست بود. من توهم ذکر نشده بودم دیروز، توهم رو نگفته بودم، چون بعضی ها معتقدن که خیال با وهم هر دو یکیه، لذا تخیل و توهم رو خیلی بینشون فرق نمیذارن. بعضی ها فرق میذارن بین تخیل و توهم، من دیروز فرق نذاشتم. خود ابن سینا یه حالتی در علم نفس شفا داره که پیداست مثل این که متمایل میشه که فرق نذاره، میگه همون قوه یک قوه واحد کار ادراک صور و معانی رو به عهده دارد. به لحاظ ادراک صور بهش تخیل میگیم، به کارش تخیل میگیم، به لحاظ ادراک معنا بهش توهم میشه. وقت اون قوه خیال که ازش تعبیر و متخیله میکنیم، اون اصلا مدرک نمیدونه، اون قوه متصرفه میدونه، که خواجم در اشارات تقریبا تابع همین مبناست که متخیله رو متصرفه میدونه، یه اصلا قوه مدرکه نیست. در بین این پنج تا قوه، قوه حس باطن، یکی حس مشترکی ادراک میکنه، یکی اون توهم ادراک میکنه. تخیل کارش تصرفه، اون خیال و حافظه هم کارشون حفظه، کارشون ذخیره کردن. در بین این پنجتا فقط دوتاشون ادراک میکنه، نه هر سه. من الان هر سه رو گفتم ادراک میکنه، غیر از دوتا خزانه سه تا دیگر گفتم ادراک میکنه. دیروز متخیله رو متصرفه گرفتم، فقط یه مدرکه باطنی درست کردم، امروز جداشون کردم. وقت روشن هم نیست کدام حقه. از می کنم خود ابن سینا یه خود شک داره در مسئله، یعنی میگه اگر کسی قوه توهم و تخیل یکی بدونه خیلی نمیشه گفت اشتباه کرده، یعنی متمایل میشه به اینکه یکی بدونه. گاهی از اوقات هم میگه دوتاست و جدا میکنه. تو اشارات هم خواجه اینا رو جدا میکنه، میگه چهار تا ادراک داریم، احساس و تخیل و توهم و تعقل، چهار تا میکنه. تخیل و توهم یکی نمی کنه. من ببینید مفصل وارد بحثش نشدم، گذاشتم اینا را جای خودش. حس مشترک عرض کردم صورت رو درک میکنه خیلی زمان کوتاه، دیگه درک نمی کنه، یعنی از حس مشترک این صورت پاک میشه، میره تو خیال میمونه. هر دو با هم
دو تا
اون رو توضیح میدم. توجه کنید وقتی این جسم جلوی منه دارم میبینمش، دو تا ادراک با هم داره اتفاق میفته، احتمال سومی هم هست. دو تا ادراک، یکی ادراک حس ظاهر که داری میبینم که در حس مشترک تمام میشه، این دو تا رو یکی حساب کردم. تخیلم الان مشغول ادراکه، دو تایی با هم. اینطور نیست که احساس تموم بشه بعد تخیل شروع کنه، احساس و تخیل با هم شروع میکنه، منطقه احساس باطل میشه، تخیل باقی میمونه، تخیل باقی میمونه چون ذخیره شده. در حس مشترک یه خورده دیرتر از احساس باطل میشه، ولی بازم باطل میشه. در تخیل غالبا باطل نمیشه، مگه نسیان عارض میشه تو وقت باطل میشه. اما این صورت متخیله دو مرتبه میخواد دیده بشه یا شنیده بشه. بعد از مدت ها سالها گذشته میخوام این صورت رو ببینم، چجوری میبینم؟ تخیل میکنم. گاهی این تخیل اینقدر قوی میشه که آدم صورت رو میبینه، اصلا احساس میکنه اون طرفی که میخواد ببینه توش دو اتاق هست. این در واقع تخیل صورت رو داده به حس مشترک، از باطن میاد تو حس مشترک. صورت همیشه از بیرون میاد تو حس مشترک، در این جور موارد از درون میاد تو حس مشترک. در خواب که همیشه از درون میاد، در خواب چشم بسته است، قوای حسی بسته است. تخیل صورتی گرفته، حالا یا صورتی از قبل داشته یا صورتی که بر اثر مسافرت نفس در حین خواب به عالم ملکوت از اینجا گرفته، چون در عالم خواب نفس انسان مسافرت میکنه. اون وقت صورت میاد تو تخیل، تخیل میده به حس مشترک، صورت دیده میشه. در خواب دیدن اینطوره که تخیل صورت رو میده به حس مشترک. در بیداری هم عرض میکنم گاهی این اتفاق میفته، آدم مثلا یا مشتاق یا شدیداً نفرت داره از یه صورتی، این صورت تو ذهنش میاد، اون اشتیاقه یا نفرته اینقدر قوی میشه یه دفعه میبینه طرف رو داره میبینه، در حالی که طرفی تو اتاق نیست، چیزی تو اتاق نیست، ولی اون میبینه، این تو حس مشترکش داره میبینه. حالا یا ترس یا هر چی، ولی ترس هم هست، ترس زیاد اتفاق میفته. آدم فکر میکنه مثلا تو اون اتاق یه چهره ای هست، تو تاریکی میاد فکر میکنه یه موجودی تو اینجا هست. اولش نه، خیلی تاریکی فقط میبینه، بعد یه مدتی که میذاره ترس قوی میشه یه دفعه میبینه بله اون وجود هست، موجود تو اینجا هست، در حالی که موجودی نیست. این همون صورت بایگانی شده یه توی خیالش رو ریخته تو حس مشترک.
وقتی که
در زمان وحی هم گفته میشه جبرئیل نازل میشه بر عقل پیغمبر، از عقل میاد تو متخیله، از تخیل ریخته میشه تو حس مشترک و پیغمبر میبینه، بقیه نمیبینه، چون تو حس مشترک پیغمبر بیرون که نیست. اینا چیزی هست که گفته شد، ولی در جای خودش باید اینا مطرح میشه، در بحث وحی و خواب و اینا که بحث مفصلی، من فقط دارم اشاره میکنم. داره
که حاجه اینه که
بعد از قطع بعد از قطع محسوسات خارجی باید از داخل تو حس مشترک بریزه، از خارج در بیداری، در بیداری از خارج صورت صعود میکنه به حس مشترک، در از حس ظاهر به حس مشترک صعود میکنه، در خواب صورت از خیال به حس مشترک منحدر میشه، یعنی فرو میریزه. متخیل از کردم این اختلافیه، مثل خواجه معتقده که متخیل متصرف است، مدرک نیست. متخیل میاد صورت رو اخراج میکنه میرزه تو اسم مشترک، کارش فقط این هست، کارش پادویی و دوندگیه، کارش ادراک نیست. اینو خواجه میگه، ولی بعضی معتقده متخیل ادراک میکنه. خواجه میگه نمیتونه ادراک کنه چون داره تصرف میکنه، اگه ادراکم بکنه یک قوه میخواد دو تا کار انجام بده، نمیتونه. یا یک قوه فقط یک کار انجام میده. عرض میکنم اینا مربوط به خودشون، به بحث خودشون. من اینجا فقط خواستم اینو توضیح بدم که مطلق علوم ذهنی یا مطلق معلوم ذهنی 4 تاست، یکیش که معقوله در علوم حقیقی اعتبار داره. شاید آنچه من دیروز گفتم برای تبیین این خط کافی بود، چون من همیشه پرحرفی میکنم در توضیح عبارات، ظاهرا انتظار بیش از این بود و من گفتم دوباره بیشتر بکنم، ولی دیروز آنچه گفتم کافی بود. خب حالا وارد بحث میشیم. قوسون فی بعض اقسام الموجهات المهمه، ما همیشه حاشیه‌هایی که در کلاس‌های قبل می‌زنیم طولانی‌تر از خود کلاسه، حاشیه‌هایی که می‌زدیم میشه. لذا من همیشه میگم اشکالاتتون داخل کلاس بپرسید که من دو مرتبه فردا ناچار به تکرار نباشم، همونجا جوابتون رو بدم. اگه اشکال در داخل کلاس پرسیده بشه شاید خیلی معطل نشیم، نه که ذهن آماده مطلب همون وقت گفته بشه راحت‌تر گرفته میشه، ولی فردا که میشه خب مطالب فراموش میشه، من دو مرتبه باید تکرار کنم تا بتونم حرفایی که بزنم به حرفای دیروز ارتباطش بده. خب گاهی از اوقات هم میشه شخص به ذهنش خطور نمیکنه، بعد کلاس خطور میکنه، میاد میپرسه، در اصل اعتراضی نداریم، ولی خب اگه توش راست گفته بشه بهتره. در این قوسی که الان میخوام واردش بشیم، اقسام موجهات، اونم اقسام مهمشون ذکر میشند. ایشون ضروریه رو ذکر میکنه، من کلمه ضروریه رو به کار بردم، دیروز چند بار به ذهنم خطور کرد که اشتباهی رو که در پریروز کردم اصلاح کنه، با خسرم یادم رفت. حالا کلمه ضروریه رو گفتم یادم افتاد، به خاطر اینکه دو مرتبه مصیبت دیروز پیش نیاد و یادم بره هم یادم میگه. پریروز ما داشتیم این مسئله رو میخوندیم که گاهی جهت قضیه جز محمول میشود و در اون هنگام قضیه که تشکیل میشه قضیه ضروری است. یه نفر تو کلاس حالا کی بود نمیدونم سوال کرد این ضروریه به شرط المحموله؟ من گفتم بله، گفتم و رد شدم. بعدن متوجه شدم که بی جهت تصدیق کردم، ضرورت به شرط المحمول این نیست، ضرورت به شرط المحمول یه چیز دیگه است. حالا برای این که روشن بشه ضرورت به شرط المحمول الان مختصرا توضیح میدم، اگرچه در صفحه بعد همین کتابم هم توضیح داده میشه. اون ضرورتی هم که پریروز گفتم اونم توضیح میدم. زیدان کاتب حالا اسمشو بذارید در حکم، نمیدونم در حکم هم اگه بخواد بگید، خیلی چیزا در حکم خیلی چیزا هست و خیلی قواعد به هم نیست. داریم زیدون یا الانسان، الانسان کاتبون بالامکان، این بالامکان میاریم جز محمول قرار میدیم، میشه زیدون ممکن الکتابت یا الانسان ممکن الکتابت. این قضیه میشه ضروریه، الانسان ممکن الکتابت به ضروریه، ولی این ضرورت به شرط المحمول نیست. بار دیگه میگیم زیدون کاتبون، حالا چه به امکانشو بگیم چه نگیم، حالا میگیم زیدون کاتبون به امکان، بعد اینطوری عوض میکنیم قضیه رو، زیدون الکاتب کاتبون، زیدون الکاتب کاتبون، یعنی همون محمول رو میاریم تو موضوع شرط میکنیم، یعنی زید به شرط کتابت، خود محمول شرط میشه تو موضوع، یعنی تو موضوع به عنوان شرط میاد. اینجا دیگه نمیگیم زیدون الکاتب کاتبون بالامکان، میگیم زیدون الکاتب کاتبون به ضرور، اینم میشه ضرورت، منتها ضرورت به شرط المحمول. ضرورت به شرط المحمول اینه که محمول تو موضوع اخذ میکنید، ولی اونی که ما پریروز میگفتیم این بود که جهت رو تو محمول عکس میکنی. فرق است بین این که محمول تو موضوع عکس کنی یا جهت رو تو محمول عکس کنی. دوتاست. پس این که من تصدیق کردم گفتن سوال شد که این ضرورت به شرط محمول، من گفتم بله نه بله درست نبود. ضرورت به شرط محمول یه چیز دیگه است. اون ضرورتی که از ناحیه زمین کردن جهت به محمول درست می شود غیر از ضرورتی است که از شرط کردن محمول تو موضوع درست می شود. این دومی ضرورت به شرط محمول، اولی نه. چرا؟ اینم ضرورت به شرط، اینم ضرورت به شرط محمول. اما این شما جهت رو جفت نکردید با محمول، گفتید زیدون زیدون ممکنه کتابه، یعنی جهت جفت شد با محمول شد ضرورت. دوباره همین محمول رو که مرکبه آوردید شرط موضوع قرار دادید شد زیدون ممکنه کتابه ممکنه کتابه. این میشه شرط به ضرورت به شرط محمول، اولی نه. این دومی میشه ضرورت به شرط محمول، اولی نه. اولی که شرط محمول شما تو موضوع نیبردید که. ضرورت به شرط محمول فقط یه جا بیشتر نیست و اون جاییست که شما محمول و شرط قرار بدیم برای موضوع و محمولتون دوباره همون محمول باشه. محمول دست نخوره، محمول همونی که قبلا بوده باشه. شما این محمول یه بار دیگه هم ذکرش بکنید منتها به عنوان شرط موضوع. زیدون کاتبون داشتی، حالا بگین زیدون الکاتب کاتبون، محمول فرق نکرد همون کاتبونه. ولی یک فرقی هست که یه فرقی پیدا شد و اون فرق اینه که محمول رو شما در این قضیه دوم شرط موضوع قرار دادید، یعنی یه شرطی برای موضوع آوردید که همون محمول بود بدون این که محمول عوض کنید. محمول سرچ خودش هست. این میشه ضرورت به شرط محمول. در ضرورت به شرط محمول اصلا معناش اینه، ضرورت به این معنا که محمول رو شرط کنید. شرط چی کنید؟ شرط موضوع کنید، شرط برای موضوع قرار بدید. وقت این میشه قضیه میشه ضروریه، منتها این ضرورت حاصل شده از قرار دادن محمول شرطن به موضوع. روشن؟ پس اینم اصلاح بشه، اون بلهی که من گفتم در پریروز اون رو پاکش کنید، از ذهنتون پاک کنید. اگرم نوشته این نوشته رو پاک کنید. خب حالا وارد بحث میشه. ایشون چند جهت رو در اینجا ذکر میکنه. یه جهت ضرورتی، یه جهت دوامه، یه جهت فعلیته. این سه جهت رو ایشون اینجا ذکر میکنه. بعد ضرورت اقسامی داره، اقسامشو میگه. دوام اقسامی داره، اونم میگه. فعلیت دیگه اقسام نداره، یک قسمه، اونم ذکر میکنه. بعد اشاره میکنه به جهات مرکبه، اینا جهات بسیط هست. حالا اون بعدن مطرح میشه ان شاء الله.
امکان هم جهت بسیطه.
بله؟
امکان هم جهت بسیطه هست.
امکان هم هست، بله درست میفرمایید. بله امکان هم یکی از جهات ضروریه، دائمه، ممکنه و فعلیه. ضروریه رو به اقسامی تقسیم میکنه. ضروریه مادام ذات الموضوع، یعنی مادامی که موضوع ذاتش موجود است این محمول برای ضرورت دارد، مثل الانسان، حیوان و ناطق. تا وقتی انسان موجوده حیوان ناطقیت رو داره. حیوان ناطق برای ضروریه، حالا چه موجود در ذهن باشه چه موجود در خارج باشه، غیر از این نمیست که انسان یا موجود در ذهن موجود در خارج. دوم ضرورت مادام الوصف، این ضرورت مادام از ذات بود، یعنی مادامی که ذات موضوع موجود است محمول برای ضروریه. مادام الوصف در صورتیست که ما موضوعمون توش یه وصفی باشه، مثلا موضوعمون الکاتب باشه. همه موضوعات وصف دارن، حتی الانسان هم که شما موضوع قرارش میدید موصوف است به انسانیت، کاتب موصوف است به کتابت، همه وصف دارن. وصف موضوع اصطلاحا میگیم وصف عنوانی، یعنی وصفی که عنوان شده برای موضوع. یعنی شما الان این موضوع رو به عنوان انسان میشناسید، این موضوع رو به عنوان کاتب میشناسید. بله؟
تعبیر به عقد الوضع
میشه. تعبیر به عقد الوضع میشه، معنیش اینه که یعنی یه قضیه درست میشه. الان منظورم اون نیست، منظورم اینه که وصفی در موضوع هست. شما اگر محمول رو به این وصف ارتباط بدید، محمول رو به این وصف ارتباط بدید و ببینید که مادامی که این وصف برای موضوع حاصل است، اون محمول حاصل است، اینجا میگن ضرورت مادام الوصف. اسمش این نیست، اسمشو بعدا از میکنه. اینجا ضرورت مادام الوصف. الکاتبو متحرک الاسابه، متحرک الاسابه محموله. مادامی که این وصف کتابت برای این موضوع حاصل است، تحرک اعصابه ضرورت داره. محمول ضروری است برای موضوع مادامی که موضوع این وصف دارد. در اولی محمول ضروری بود برای موضوع مادامی که موضوع اون ذات داشت. در دومی محمول ضروری است برای موضوع مادامی که موضوع وصف داره. سوم، ضرورت مادام وقت معین، کسوف برای قمر ضرورت دارد در وقت معین، یعنی در وقتی که زمین فاصله میشه بین خورشید و قمر، فقط در اون وقت قمر منخسف میشه و تاریک میشه. پس انخساف که محمول است برای موضوع که قمر است، ضرورت دارد فی وقت معین، میشه ضرورت فی وقت معین، ضرورت محمول برای موضوع فی وقت معین. چهارم، ضرورت محمول برای موضوع فی وقت، وقت منتشر، وقت نامعین. کل انسان متنفس وقت معین، تنفس برای انسان ضروری است، نه در یه وقت معین، در اوقات منتشر. این شد چهار قسم. یه قسم پنجم هم داریم و اون اینه که ضرورت محمول برای موضوع بدون این شرایطی گفتیم، نه قید مادام الذات، نه قید مادام الوصف، نه قید مادام الوقت معین، نه قید مادام وقت مطلق، هیچ قیدی نمیخوره. بهش میگیم ضرورت مطلقه، گاهی هم بهش میگیم ضرورت ازلیه، مثل اوصاف الهی که برای اله ثابتن. الله عالمون به ضرورت، ضرورت یعنی ضرورت مادام الذات، مادام الوصف، مادام الوقت، نه هیچ کدوم نیست، مطلقه. الله عالمون مطلقه، الله موجود مطلقه. ضرورت ازلیه بهش میگیم، ضرورت مطلقه میگیم که هیچ قیدی توش نیست. پس پنج قسم ضرورت پیدا کرد. دوام رو تقسیم میکنم بعدا انشاءالله میرسیم، و امکانم هست، فعلیت هم هست که اینا دیگه مباحث بعدی ماست. الان من فقط ضرورت رو توضیح دادم. قضیه ضروریه پنج قسم شد: ذاتیه، وصفیه، وقتیه معینه، وقتیه منتشره و غیر معین، و مطلقه که ازلی هم نامیده میشه. اون وقتیه، بله، اون ضرورت مادام الذات رو قضیهش رو میگیم ضروریه، مادام الوصف رو میگیم مشروطه عامه، اسم مخصوصش میزنیم. مادام وقت معین رو میگیم وقتیه، مادام وقت نام، وقت مطلق رو میگیم منتشره. پس ضروریه، مشروطه، وقتیه، منتشره، اینا هر چهار تا از قسم ضروری هستند، اونتا با اسمای مختلف چون مواردشون مختلفه. خب من مطلب رو توضیح دادم، ولی به روش مرحومی سبزواری نگفتم، در هم بر هم گفتم. در بین این اقسام ضروره ذاتیه رو میخوام توضیح بدیم. در چه مواردی ما ضرورت ذاتیه داریم؟ در چه مواردی ضرورت ذاتیه داریم؟ در سه مورد ضرورت اون ضرورت ذاتی است. شاید نرسیم به اینجا، من این تیکه که از خارج گفتم بخونم، وقت اگر رسیدم اون سه مورد رو کنم. چی یا مطلق یا غیر مطلق؟ چرا میتونید همه تقسیمات شما میتونید سنایی کنید؟ تقسیماتی که حاصلند دائره بین نفی اثباتند همه رو میتونید سلاسی کنید، سنایی کنید، اصلا باید هم سنایی کنید. اصلا تقسیم به ستا ما نداریم هیچ جا، مگه تقسیم استقرایی باشه؟ ولی تقسیم های حقیقی اصلا تقسیم به ست ما نداریم. مثلا گفته میشه که فرض کنید حالا همون اسم و فعل و حرفی که معروفه، کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف است، این تقسیم تقسیم حقیقی نیست. اینطوری باید بگید کلمه یا دلالت بر معنای مستقل دارد یا نه، همیشه باید دایره بین نفی و اثبات. اگر دیدید هر دو رو میتونید تقسیم کنید، هر دو قسم رو میتونید تقسیم کنید، توقف نکنید، تقسیم کنید. اگر دیدید یکیشون نمیتونید تقسیم کنید، اسم اون یکی رو بگید. کلمه یا دلالت دارد بر معنی مستقل یا نه، اونی که دلالت بر معنی مستقل ندارد حرف است، اسمشو گفتید. اون یکی که دلالت بر معنی مستقل دارد دوباره تقسیمش میکنید، چون قابل تقسیمی دید اسمش نمیذارید. میگیم یا دلالت بر زمان دارد یا نه، دلالت بر زمان داشته باشه، فعل نداشته باشد، اسم. ملاحظه میکنید دو تا منفصله حقیقیه درست کردن، از دو تا منفصله حقیقیه سه قسم در آوردن، از یک منفصله حقیقیه دو قسم در آمد، از دو منفصله حقیقیه سه قسم در آمد، از سه منفصله حقیقیه چهار قسم در آمد، از پنج منفصله حقیقیه چهار قسم، بله شش قسم نمه به هر چیزم. همیشه تقسیمات شما با طرفی می باشه، باید دو قسم نتیجه بده، تقسیمات حقیقی یا تقسیمات استقرایی نه.
چرا؟
چون تقسیم حقیقی با منفصل حقیقی بیان میشه و منفصل حقیقی بیش از دو طرف نداره، چون دایره بین نقیضه اینه، منفصل حقیقی دایره بین نقیضه اینه و نقیضه نمیشه دو تاست، شما سه چیز ندارید، اینو نقیضش دو تا میشه. پس همه منفصل حقیقی مشتمل بر دو ضلعه و دو ضلع دو قسم رو بیان میکنه. شما اگر تقسیمتون سه قسم نیست با یه منفصله نمیتونی بیانش کنی، باید منفصله دوم هم بیارید، منفصله دوم بیارید که قسم سوم از تو اون در بیاد، همونطور که توجه کردید در باب اسم و فعل و حرف عرض کردم. اینجا هم که ما پنج قسم ضروریه درست کردیم، شما میتونید اقسام رو محصول کنید با نفی اثبات بیان کنید، یعنی قضایای منفصله حقیقی برید تبیین کنید یا ضرورت قید دارد یا ندارد. ندارد می شود مطلقه و ازلیه، دارد تقسیمش میکنه، یا قیدش مادام ذات است یا نه، مادام ذات باشه ضروره ذاتی است، نه یا مادام الوصف است یا نه، مادام الوصف باشه اوفیه عام است، نباشد یا در وقت معین است یا نه، در وقت معین باشد وقتی است، در وقت معین نباشد منتشر است. توجه شدیم چند تا منفصل حقیقی درست کردیم تا تونستیم این اقسام به دست بیاریم. همه جا تقسیم اینطوره، این قانون کلیه که هر جا تقسیمتون تقسیم حاصله از منفصل حقیقی استفاده میکنیم، و چون منفصل حقیقی دو قسم بیشتر نداره، اگه تقسیمتون بیش از دو قسم بود منفصله باید متعدد بشه. ما این عبارت بخونیم، صفحه 55 سطر 7، قوسون فی بعض اقسام الموجهات المهمه. این المهمه رو صفت برای اقسام بگیرید، صفت برای موجهات هم کسی خواست بگیره اشکال نداره. در بعض اقسام موجهات اون اقسامی که مهمن بحث داریم، همه اقسام و وجهات نمیگیم، اون مهم هاشون بله؟
میشه
بله؟
صفت
بعض به جریر اگر بعض کسب تنیس کرده باشه المهمن هم صفت بعض قرار بگید اشکال نداره. فالحکم فی القضیه این ضرورتن ابانا، حکم در قضیه، حکم یعنی محمول، حکم در قضیه اگر ضرورت نسبت رو آشکار کند، ابانا یعنی ازهره، الف ابانا الف اشباهیه، یعنی ابانا یعنی ازهره، الفش هم از اشباه فتحه درست شده. حکم در قضیه اگر ضرورت نسبت رو ظاهر کند، یعنی این حکم که محمول است به موضوع نسبت دارد، اگر این قضیه اون نسبت رو به صورت ضرورت ظاهر کند. اما کدام ضرورت؟ ضرورتی که مادام جوهر الموضوع ایسا، مادامی که جوهر موضوع ایس باشد، ایس یعنی موجود در مقابل لیس، لیس یعنی عدم، ایس یعنی وجود. جوهر در اینجا به معنای گوهره، به معنای ذاته. جوهر اطلاقای متعدد داره، همه وقت جوهر در مقابل عرض نیست. گفته میشه اطلاق جوهر بر خدا محال است، باطل است، و گفته میشه اطلاق جوهر بر خدا رواست، هر دو درسته. اطلاق جوهر به معنای ماهیتون کذا بر خدا محاله، چون خدا ماهیت نداره. این جوهر اصطلاحی که به معنای ماهیتون کذاست، ماهیتون اذا وجدت وجدت لافی موضوع، این جوهر در مورد خدا اطلاق نمیشه. ولی جوهر به معنی گوهر، معرب گوهر، به معنی ذات، ذات هر موجودی گوهر اون موجوده. جوهر به معنی ذات بر خدا اطلاق میشه، اینجا جوهر به معنی ذاته، اینجا جوهر به معنی اصطلاحیش نیست. پس مادام جوهر الموضوع ایسن، یعنی مادام ذات الموضوع موجودن، خود ایسن معنی میکنه این موجودن. مادام جوهر الموضوع ایسن کانا، کانا یعنی کانا معنی خودشو داره. آخه در عبارت شعر دامه نیمده، ما داره، ما جوهر الموضوع ایسن کانا، مادامی که جوهر موضوع ایس باشد، لیس نباشد، ایس باشد یعنی موجود باشد. هذه العباره، هذه العباره یعنی این عبارت مادام جوهر الموضوع ایسن کانا، این به منزله قول منطقی اینه که گفتن مادام ذات الموضوع موجوده، به جای مادام ذات الموضوع موجوده ای که دیگران گفتن، من گفتم مادام جوهر الموضوع ایسن کانا، این همونه. خب اگر حکم ضرورت چنینی را آشکار کند، یعنی اگر محمول برای موضوع چنین ضرورت داشته باشه که مادام از ذات الموضوع از موضوع جدا نشود، کانت القضیه ضروریت ذاتیه، قضیه ضروریت ذاتی است. ضروریه رو بی الف لام آورده، ذاتیه رو با الف لام، ضرورت شعری بوده، ناچار بوده، لذا پشت سرش که میخواد بدون شعر حرف بزنه، میبینید برای هر دو الف لام میره، ای تو سما به ضرورت ذاتیه، نامش ضرورت ذاتیه است. تموم شد مطلب. ضرورت ذاتیه رو گفتیم یعنی چی؟ یعنی قضیه ای که محمولش نسبت ضروری داشته باشد به موضوعش، مادامی که ذات موضوع موجود باشد. تا وقتی ذات موضوع موجود است، این محمول نسبت ضروری داشته باشه. نسبت ضروری یعنی غیر جایز الانفکاک، نتونه از موضوع جدا بشه. در چنین حالتی به قضیه گفته می شود ضروری ذاتیه. حالا در ضروری ذاتیه در کجا اتفاق می افته؟ انشاءالله در جلسه آینده باید بحث بشه.